بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در بحث صحیحی و اعمی، یکی از بحث‌های مهم ثمرة القول بالصحیحی و الاعمی، ثمره این به اصطلاح دو قول چیه؟ اگر ما صحیحی باشیم چه ثمره ای داره، اعمی باشیم چه ثمره ای داره؟ تقریبا 4 ثمره به این دو قول بیان شده. یکیش خیلی مهمه که بحث میکنیم، اون دو ستای دیگر را ببینیم اگر لازم شد عرض میکنیم. بحث مهمی که بحث اصولی هم هست همینه که اگر کسی اعمی باشه، این در شک فی الجزئیت و شرطیه میتونه به اصالت الاطلاق تمسک بکنه، اما صحیحی نمیتونه. آقای زید مثلا اومد نمازی خوند بدون استعاذه، بدون اینکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه. خب در کلام الهی داریم که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، خواستید قرائت قرآن بکنید فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، قبل از آنی که قرائت قرآن بکنید پناه ببر به خدا از شر شیطان پلید و رجیم. بحثی که آیا در نماز که میخواهیم قرائت حمد و سوره بکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لازم و واجب هست؟ بالاخره قرائت قرآن مطلق فرموده دیگه، اینم یه نوعی مصداق قرائت قرآنه. یا اینکه نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جزء القرآن نیست، نهایتا مندوب خوندن. در هر صورت حالا فرض کنید که اختلافی هست که آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جزء صلات هست یا جزء صلات نیست. آقای زید اومد بدون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نماز خوند. اینجا اگر از عمی بپرسیم ایشون وضعیتش چطوریه، میگه اون چی که خونده صلات بهش صدق میکنه، چه صحیح چه فاسد صلات صدق میکنه، مغرضه که صلات هست اون چه که خونده. شک داریم آیا استعاذه جز اون من صلات املا، اصالت الاطلاق میگه که جز صلات نیست، مشکل حل. اما صحیحی نمیتونه این حرفو بزنه. احتمال میدیم آیا جزء صلات است یا نه، اگر در واقع جزء صلات باشه ما وقع لا یسمی صلات، ما وقع اصلا بنابر قول صحیحی احراز صلاتیت و صدق صلات بر او چیه؟ اول کلام اصالت الاطلاق اینجا چیه؟ نمیتونه. به طور کلی اصالت الاطلاق اونجاست که محرز باشه که این مأمورم به هست، شکمون در جزء و شرط باشه. مثل این که شما فرزن رفتید و از بفرمایید که برای فلان گناهی برده ای را آزاد بکنید، فردی را آزاد کردید، بعد میان میگن که آقا اصلا این بنده خدا برده نبود، اینو به زور گرفته بودن آورده بودن بازار، گفته بودن حرف بزنیم میکشیمت، برده نبودین، شما رفتید اونو گرفتید آزاد کردید. اینجا شما اصالت الاطلاق نمیتونید جاری بکنید، برای اینکه اول کلام اصلا شما برده آزاد کردید یا برده آزاد نکردید. اما یه دفعه این است که نه، شما آقای زید که برده بود همه میشناختن، رفتید اونو آزاد کردید، ولی این آیا آقای زید مؤمن بود یا مؤمن نبود؟ اون وقت شک میکنید که آیا من که واجب بود برده آزاد بکنم، برده مؤمنه را شارع از من خواسته بود یا نه مطلق بود؟ اینجا اصالت الاطلاق جاری میشه، چون فرض این است که محرز اونچه که آزاد کردید برده بودنش حتما محرزه. در هر صورت این دیگه بحث خیلی روشنی است، صحیحی اینجا میتونه تمسک بکنه نمیتونه تمسک بکنه، ولی اعمی میتونه. این ثمره‌ای بین قول صحیحی و قول اعمی هست. این تقریبا ثمره مهم اختلاف بین صحیحی و اعمی هست، ولی به این ثمره 3-4 اشکال اساسی شده که اینها را تعرض میباید بکنی. چند اشکال شده. یک اشکال این هست که خدمت شما عرض کنم صحیح این ثمره ثمره درستی نیست. چرا؟ برای اینکه صحیحی ولو تمسک به اطلاق لفظی نمیتونه بکنه، ولی همش که نیاز نیست ما به اطلاق لفظی تمسک بکنیم. بعضی وقتها در کلام شارع زیاد داریم اطلاق بیانی، در اطلاق بیانی نیاز نیست ما حتما، چون اطلاق لفظی نیست که صدق این مسمی در خارج محرز باشه ما شک در جزئیت و شرطیت بکنیم، این در اطلاق لفظیه. ما در اطلاق بیانی نه، مسئله ای را میپرسه و امام عملا کار را انجام میده، میگه نگاه کن ببین چه کار میکنم، هر تلفظی هر عملی عمل کردی که من میبینم جز این مأمورم به و شرط این مأمورم به هست، غیر از این نه، هیچی دیگه داخل در مأمورم به نیست. امام چنین عملی اگر انجام بده و ما هم در منظر ما بود، محل دید ما بود، عمل انجام داد، اون وقت اگر شک بکنیم فلان چیزی جز این مأمورم به بود یا نبود، خب نگاه میکنیم ببینیم امام اینو انجام داد یا انجام نداد. انجام نداد میگیم پس نه خیر، اینجا اصالت الاطلاق است، اطلاق بیانی. اگر جز مأمورم به بود، امام مأمورم به را تام الاجزا و شرایط انجام میده. پس بنابراین صحیحی هم اینجا میتونه به اصالت الاطلاق بیانی تمسک بکنه. چه ثمره ای شما بیان کردی؟ همون حالا از اشکال همینه. حالا ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. اون وقت اطلاق لفظی هم کم نداریم. مثلا من چون دیدم این روایت حیفه که مطرح نشه در کلاس، من خدمت شما عرض کنم وسایل رو آوردم که محضرتون این روایت رو در جلد 2 وسایل و شیعه صفحه 673 ابواب و افعال صلات بابیه، با ابواب افعال و صلات باب 1، حدیث 1, 2, 3, 4, 6 تا روایات صحیحه و موثقه و معتبره داریم، خصوصا روایت اول که من نگاه کردم از نظر سند عالی است. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل هم از من لا یحزن الفقیه مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، هم از تهذیب شیخ طوسی. سند روایت بسیار عالی است. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادیه ان حماد ابن عیسی. حماد ابن عیسی در رجال توصیف شده به ثقتون صدوق، ثقتون صدوق، نه صادق صدوق، یعنی بسیار انسان با صداقت و شیعه دوازده امامی. ثقتون صدوق با 90 سالگی عمر کرد. البته یه اختلافی هست که آیا ایشون از موالی هست یا عرب بوده. مدت فرقی نمی کنه، حالا از موالی باشه، فارس باشه، ترک باشه، عرب نباشه، مشکلی ایجاد نمی کنه. یا عرب باشه، در کوفه مدتی زندگی کرده، مکرر به مدینه و مکه مشرف شده، به محضر امام صادق علیه السلام رسیده و خدمت شما عرض کنم که تا نزدیک 90 سال عمر کرده. در یکی از سفرهاش سیلی میاد، از مسجد شجره راه میفته به طرف مدینه و سار غریقا فی الجحفه، بالاخره در یه برکه رفت و دیگه زحمتی هم به مؤمنین نداد برای کفن، دفنش همونجا دیگه موندگار شد و غریق شد و شهید شد، خدا رحمتش کنه. در حضرت حماد ابن عیسی از روات بسیار مورد وثوق و ثقتون صدوق، هیچ رجالی درش هیچ گونه شک و تردیدی نکرده. ولذا عرض کردم روایات خیلی مختلفه، در چندین روایت خود ایشون راوی هست ولی دیگران هم هستن، بیش از 10-12 در روایت داریم. در رابطه با بیان کیفیت صلات هست، اینجا ایشون میگه که قال علی ابو عبدالله علیه السلام یومن، یه بار محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، یرحمکم الله، امام فرمود تحسن و انتو سلیه یا حماد، خوب میتونی نماز بخونی آقای حماد؟ قلتو یا سیدی انا احفظ کتاب حریز ابن عبدالله فی الصلاه. گفتم ابن رسول اختیار داری، من دارم کتاب صلات حریز ابن عبدالله که کتاب مفصلیه در باره صلات دارم حفظش میکنم، یعنی تو شما خوب نمازتو بلدی بخونی. فقال علیه السلام لا علیکه قم صله. گفت من کار ندارم، حالا شما چند اندازه حفظ کردی، چه کتابی رو حفظ کردی، علیکه قم صله، لازم است که بلند شو بخون ببینم چه نماز میخونی. حالا خوب دیدم، این البته از این جهت هم یک بحث اخلاقی است که نگاه کن هر فرصتی که برای اهل بیت پیش می اومده فرصت رو از دست نمی دادن. حالا حتی شخصی که برای خودش ادعای اجتهادی می کنه که من دارم حفظ می کنم اون کتاب طولانی حریز ابن عبدالله رو، قال خوب حضرت فرمود قم صل. فقم تو بین یدیه متوجها الی قبله، بلند شدم در پیش روی امام علیه السلام، متوجها الی قبله، خوب شرط نماز اولیش همینه که متوجها الی قبله باشم و طهارت و اینا همه چه آماده. فاستفتحت صلاته و رکعت و سجدت، شروع کردم نماز رو و رکوع انجام دادم، سجده انجام دادم. فقال علیه السلام، اینجا جالب برخورد امام، خصوصا کسی که قابلیت داره، گیرایی داره، اینجا دیگه رودرواسی نباید بکنیم، ما گاهی هی بغل طرف این دوانه میدیم که بالاخره تو این چنین هستی آنچنین. حضرت فرمود که یا حماد لا تحسن و انتو سلی، خوب بلد نیستی نماز بخون، این چه نمازی بود تو خوندی؟ ما اقبه بر رجل منکم ان یعطی علیه ستون سنه و سبعون سنه فما یقیم صلاتن واحدتن به حدود تامه. چقدر قبیحه یک شیعه از شماها که خدمت شما عرض کنم 60-70 سال از عمرش گذشته یه نماز تام و شرایط خوب نمیتونه به جا بیاره. قال حماد فعصابنی فی نفسی از ذل، احساس حقارت کردم، ذلیل شدم انگار. فقلت و جویلت و فداک فعلمن صلاح، و بلد نیستم یادم بده. فقام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبله منتسبا فارسل یدیه جمیعا على فخذی ثم ذم اصابعه و قرب بین قدمی حتی کان بینهما ثلاثه اصابعه مفرجات. اولا خیلی جالبه که برخورد حضرت با این شخص، البته قطعا امام علیه السلام با هر کسی این چنین برخورد نمی کنه، اگر کسی که واقعا یه دفعه زده بشه ببره دیگه برای آخرین بار ملاقاتش باشه، قطعا حضرت چنین برخوردی نمی کنه. این شخص رو می شناخته و این از شیعان خوب حضرت بوده، ولی در این حال حضرت بدون تعارف با این چنین برخورد می کنه. و این که در اخبار ایشون را به عنوان ثقتون صدوق، چون جلسه هیچ کس نبوده الا فقط خود ایشون بوده و حضرت، ایشون داره خوب نقل میکنه، میگه من چنین نمازی خوندم، حضرت هم گفت که ما اقبه در رجل منکم. ببین اینو داره میگه، اینو هر کسی نمیگه، هر کسی نمیگه. اگر ماها باشیم ممکن بگیم حضرت تشکر کرد گفت خیلی خوب خوندید فلان، ولی منم بخونم شما هم یه نگاهی بکن فلان اینا. این چنین خیلی ثقتون صدوق رضوان الله تعالی علیه، واقعا حقیقتا این که در رجال اینقدر ایشون رو با عظمت تعبیر میکنه، تقریبا اکثر رجال رو من دیدم همشون بعضی ثقتون صدوق میگن، بعضی ثقتون عینون، یعنی مثل چشم باید آدم بهش چیه، چشم خودش بهش اعتماد بکنه. بعد میگه به حضرت به من این چنین فرمود و شروع کرد رو به قبله ایستاد و تقریبا به اندازه 3 وجب باز 2 قدم حضرت فاصله داشت، 3 وجب باز. بعد ثلاثت اصاب مفرجات، 3 تا انگشت دیگه، من چه گفتم؟ وجب که دیگه میشه خیلی بردن میشه، نه 3 انگشت مفرجات. بعدش خدمت شما عرض کنم که میخواست که تکبیرت الاحرام بگه، انگشتاش به هم چسبونده بود اینطوری، دیگه اینطوری نمیخواست چیز بکنه، تکبیر چسبوندهشن تا محاذی به اصطلاح صورتش آورد و تکبیرت الاحرام گفت و بعد حمد و سوره را شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم گفت، یعنی دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نفرمود، بسم الله الرحمن الرحیم فرمود و سوره حمد خوند و بعد سوره قل هو الله خوند، در رکعت دوم سوره حمد خوند و اینا انزلنا را خوند و بعد خدمت شما عرض کنم به رکوع که میخواست بره اینقدر پایین به اصطلاح تمام که شد قل هو اللهش مکسی کرد، یه تنفس نفسی کشید، تکبیر گفت، رفت رکوع، در رکوع هم به اندازه خم شد که دست انگشتهاشو مفرجاتن باز گذاشت رسوند به زانوهاش و اینقدر خم شد و بین 2 قدمش نگاه میکرد، چشماش رو تقریبا بسته بود و طوری در رکوع قرار گرفت که اگر روغن مایه یا آب قطراتی میریختی به پشت حضرت همجا میموند، یعنی نه اینطوری قرار گرفته بود نه اینطوری، درست مستقیم، یعنی این چنین. بعد سجده رفت، در سجده هم دقیقاً 8 عضوش به زمین چسبیده بود، پیشانیش و 2 دستش و 2 زانو و 2 نوک انگشت ابهام پاها و به اضافه ارغام، یعنی دماغش را هم به خاک گذاشته بود، ارغام یعنی به خاک مالیدن دماغ، 8 عضو. البته بعد فرمود که 7 فرضون و مسئله رغم انف چیه؟ سنتون مستحبه. بالاخره من البد و الارخد تمام عمل کرد حضرت را ایشون میگه به من انجام داد و بعد معلوم شد که قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جزء نماز نیست. من خواهشی که داشتم دوستان حتما این دو سه روایتی که از ایشون نقل شده و روایات صحیح هست و بهترین روایاتی است که کیفیت نماز را با تعنی خدمت شما عرض کنم. من توفیق داشتم یک دوره صلات رو بحثش رو داشتم، این روایات رو مفصلا اونجا با دوستان میخوندیم. حتما این یک روایت رو ببینید و حداقل نماز شبانه روزیتون رو منطبق بکنید به این روایات صحیحه، با عجله نماز نخونید. بله، سه چهار تا روایته در نوع روایات. البته در روایات صحیح هم که حضرت به معراج مشرف شده بود برعکسه، در رکعت اول قل هو الله توحید، در رکعت دوم انا انزلنا هست، حضرت فرمود عکسش هم هست. البته عرض کردم مون یه بحث دیگری است که فعلا گافی نکنیم. شما میدونم به اکثرا معروفه که بالعکس میشه، ولی در روایات اینطوری نیست. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که ببینید این میشه اطلاق بیانی تعبیر میکنن. خب اطلاق بیانی که شد دیگه صحیحی و عمی فرقی نمی کنه، صحیحی و عمی فرقی نمی کنه و در نتیجه به اصالت الاطلاق بیانی ما میتونیم تمسک بکنیم. پس شما که گفتید ثمرش این است که صحیحی نمیتونه ولی اعمی میتونه، نه اینجا هم صحیحی میتونه هم چی اعمی. خب این اشکاله. جوابش چیه؟ جوابش این است که نه، خب حالا در بعضی از موارد اطلاق بیانی هست، همین که برخی از دوستان به ذهن شریفشون رسید و اشکال خوبی بود، جایی که اطلاق بیانی نیست فقط اطلاق چیه لفظی هست، اینجا عمی میتونه اصالت الاطلاق را جاری بکنه، خودشو از جزئیت و شرطیت چیه راحت کنه، ولی صحیحی نمیتونه ولی عمی میتونه، ولی زای اشکال اول وارد نیست. سوال از ذاتالی چه بود؟
خدمت عرض کردم که این الان تو استعاذه چطوری به این اطلاق بیانی
مثلا حضرت نفرمود دیگه. ایشون میگه حضرت شروع کرد تکبیرت الاحرام گفت، ثم قال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، میشه اطلاق بیانی. اشکال دومی که شده به این ثمره، این اشکال هست که میگن نه این ثمره ثمره مفیدی نیست، اصلا بی ثمر این بحث بین صحیحی و عمی فرقی نیست. چرا؟ برای اینکه در خطابات کتاب الله نوعاً اصلا اصالت الاطلاق نمیشه جاری کرد، برای اینکه مولا در مقام بیان نیست، در مقام بیان جزء و شرط نیست. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، حضرت فرمودی خب اقامه صلات بکنید، فقط میخواد جعل بکنه، تشریح بکنه صلات رو، وجوب صلات رو، وجوب زکات رو. اما زکات در چند چیز واجبه، کی واجبه، به کی واجبه، مستحقش، اینا خیلی روشن بیان نشده، اینو باید از روایات به دست بیاریم. یا در خود خدمت شما عرض کنم اقیم الصلاه چند رکعت بخونیم، اون وقت رکوش چطوریه، سجدهش چطوریه، اینجا در مقام بیان نیست، اصالت الاطلاق اینجا جاری نمیشه. پس بنابراین فرقی نمی کنه صحیحی باشیم یا عمی باشیم. این اشکاله. به این اشکال هم بله جواب داده شده که بله خیلی از اطلاقات هست درسته، مثلا فرض فرمایید که از امام سوال میکنن حیوانات رو کدوم حلال کدوم حرامه، مثلا حضرت میفرماید الغنم و حلالون والکلب و والخنزیر حرامون. خب این در مقام جعل حکمه، بیان اصل وجوب و حرمته. اما الغنم و حلالون، حالا آیا یک غنمی موتوعه واقع شد، جلال شد، یا آقای زید رفت یک غنمی را غصب کرد آورد حالا ما ذبح بکنیم بخوریم، حضرت فرموده الغنمو چی؟ حلالون. نه اینجا اصالت الاطلاق نه جاری نیست. درسته خیلی از اخبار چه در روایت اخبار و آیات در مقام اصل جعل حکمه، در مقام تشریع اصالت الاطلاق جاری نمیشه. ما آیات و روایاتی هم داریم که نه در مقام بیانه، مثلا آیه مبارکه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این در مقام ضمنی که جعل حکمه، در کنارش پس و پیشش آیاتی هست که تا حدود زیادی چه زمانی چقدر بخونید، میفرماید که ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، داره شرایط رو بیان میکنه، زمان رو بیان میکنه، تعداد رو بیان میکنه. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، شرایط رو بیان میکنه. حالا اگر چنانچه یه چیزی را ما آیا مانع صوم هست یا نشک بکنیم، از این اطلاقات میتونیم استفاده بکنیم، اصالت الاطلاق رو جاری بکنیم. پس بنابراین این ایراد دوم هم وارد نیست. اشکال سومی که شده فکر میکنم نمیرسیم اگر وارد بشیم، اجازه بدید باشه برای فردا انشاءالله تعالی این حق این مطلب ادا بشه. علیکم اون روایاتی که از حماد ابن عیسی رضوان الله تعالی علیه بیان شده حتما یه صلواتی هم ختم بفرمایید. بحثی در خدمت شما عرض کنم در حدود داشتیم که رسیدیم به باب رابع. یکی از عزیزان اشکالی داشتن که تعبیر فلل امام، آیا ما برای امام تعیین تکلیف میکنیم یا نه، ما با تعیین تکلیف نمیکنیم، داریم احکامی که خود امام بیان فرموده، بله امام چنین حقی را داره، بله دیگه اگر حد باشه امام هم حق تعطیل کردن حدود الهی رو داره یا نداره؟ نداره. ما داریم شرح وظایف رو بحث میکنیم. حالا امام اگر در یک جایی مصلحت دید اجرا کرد، کرد، نکرد، نکرد، اون یه بحث دیگه است. خصوصا در رابطه با امام معصوم ما بله باید اون ادب تعبیر رو داشته باشیم. تازه فرمودید این تعیین تکلیف بر امام نیست، بیان احکامی است که خود امام فرموده، خود امام هم فرموده که بله مثلا اگر حد و حدود مثلا شرب خمر یا بعضی از گناهان کبیره رو اگر شخص مرتکب بشه بلا فاصله توبه بکنه، بعد اگر ثابت هم بشه نه امام میتونه عفو بکنه، اما اگر نه بعد از اقامه شهود باشه نمیتونه عفو بکنه. اون بحثه های ریزش رو باید جدا جدا تفکیکن بحث بکنید.
در...
بله 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 عرض کردم بحث خیلی روشنیه. حالا عرض کردم امام معصوم که جای خود داره، ولی خب ولی فقیه حاکم شخصی که به عنوان مجتهد عادل حکومت میکنه اونجا دیگه بله بیشتر میشه صحبت کرد و وظیفه را بیان کرد. بله
میتونن
تحفیز کنن، میتونه بله امام شخص مستقیما الزام حکم اجرا بشه، مستقیما الزام نداره که امام، بله ممکنه کار اینقدر زیاد باشه امام برای هر وظایف مختلفی اشخاص مورد اطمینان و اعتماد خودش رو تعیین بکنه، الزام نیست که حتما شخصا امام حضور پیدا بکنه. فرض بفرمایید که امام زمان علیه السلام حکومت جهانی تشکیل بده، چطور میخواد مثلا در تمام کشورها حد و حدود را بخواد اجرا بکنه که خودش عملا معجزه آسا، نمیتونه همه جا حضور پیدا بکنه.
داریم تو تاریخ نماز آقای امام حسن عسکری رو امام زمان تفتیز کردن که محمد ابن عثمان بخونه،
یعنی به یعنی امام معصوم رو درست نیست، نه این روایت رو نمیشه پذیرفت، به امام معصوم کفن و دفنش و نمازش رو باید امام معصوم بخونه. خب چهارمین بابی که مرحوم محقق در شرایع میفرماید فی حد المسکره.
اون قبلش اونجا یه جا داره که اگه یه نفر آدم رو تعذیر کنه، کسی گناه میکنه باید امام تعذیر کنه. حالا یکی قبل از تعذیر مثلا با نهی از منکر اون کار انجام نداد، این نوبت به تعذیر میرسه.
خب بس اصلا به طور کلی ببینید، به طور کلی اصلا حد حسابش جداست. اگر کسی مرتکب شد، مرتکب اون عملی شد که حد داره، اگر از حقوق الناس مثل قذف شخص ذی حق مطالبه بکنه، حد باید جاری بشه. مطالبه نکنه، نه، امام هم دیگه حق نداره به اون چیه حد قذف بزنه. البته تعذیر میتونه حتاکی کرده و یک شخصی است که گناه مرتکب شده، برای هر گناهی امام میتونه تعذیر داشته باشه. بله، به طور کلی اصلا تعذیر و اینها زمانی است که اون مراحل طی بشه، شخص امر به معروف بشه، نهی از منکر بشه، مسائل بیان بشه. طبیعتا اگر چنانچه فلان شخص مثلا گرفتار غیبت کردنه، چشم چرانیه، گناهانی مرتکب میشه، حالا صغیره یا کبیره، اگر حد نداشته باشه فقط تعذیر امام باید بکنه، این باید به این معناست که میخواد اون جامعه احکام اسلامی درش رعایت بشه. این زمانی است که اون شرایط امر به معروف نهی از منکر، بالاخره حتی به فرعون میخواد ابلاغ بشه دین الهی، فذهب الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. اینجا که به طریق اولاست، بله، باید حکومت اسلامی در جامعه اسلامی زمینه امر به معروف نهی از منکر، بیان صحیح و شفاف و روشن احکام اسلامی رو زمینش فراهم بکنه. و اگر کسانی که رعایت نکردن یرحمکم الله، دیگه اگر زیاد عفسه بکنه دیگه اون حقتون ثابت میشه و اینچنینه. این است که خدمت شما عرض کنم، اینچنینه. باید، البته حالا دوستان خندیدن، ولی واقعا اون حقوق مؤمن رو وقتی که در اصول کافی آدم رعایت میکنه، یعنی مطالعه میکنه، واقعا حقوق مؤمن برای آدم کمرشکن رعایت کردنش و نکردنش. تازه فرمودید و یکی از حقوق مسلم مؤمن یکشم همینه. تازه فرمودید، البته دیگه تکرار بشه دیگه، حضرت فرمود شما دیگه گرفتار زکامید، دیگه چنین حقی ندارید. اما چرا یک بار دو بار شد؟ بله دیگه، باید بگیم یرحمکم الله. در هر صورت این مسائل، بله، باید اون مراحل مقدماتی به طور معقول و مشروع و منطقی. اسلام دین واقعا عقلانیت است. منظورم از دین عقلانیت این نیست که تمام احکام رو عقل ما میتونه درک بکنه، نه، ممکنه بعضی مسائلی در اسلام باشه که عقل انسان چه باشه؟ عاجز باشه از درکش. ولی خیلی از مسائل اسلام جنبه عقلانیتش طوریست که شخص میفهمه فلسفهش رو، و فلسفه اجرای حدود و تعذیرات اصلاح جامعه هست، انسانها را از گرفتاری به بدبختی و عاقبت به شری و اینا میخواد نجات بده و جنبه اون مصلحت اشخاص در نظر داره. اونم خب زمانیست که اون مقدمات باید طی بشه. خب باب چهارمی که مرحوم محقق در شرایع مطرح میفرماید فی حد المسکر. حد مسکر چه مقدار بیان خواهد کرد؟ که 80 ضربه شلاق داره. کسی اگر مسکر رو تناول بکنه بخوره، خدمت شما عرض کنم، و باید به بدن عریانش بشه اگر مرد باشه، و بین دوتا کتفش نوعاً زده بشه. اون کیفیت زدن اینها، اجرا و کیفیت اجراش میاد. خب مسکر رو مرحوم صاحب جواهر میفرماید که بعضی اومدن تعریف هایی برای مسکر کردن. مثلا این تعریف: مسکر ما یحصل معه اختلال الکلام المنظوم و ظهور سر المکتوم. مسکر آن است که وقتی انسان اون رو میخوره دیگه نظم در کلامش مختل میشه، منظم نمیتونه حرف بزنه، پرت و پلا میگه، هذیان میگه، سر مخفی شخصی و خانوادگی خودش که آبروش رو میبره اینا رو به راحتی افشا میکنه. مشکل یه اینچنین پیامدی داره. پس مشکل یه اینچنین چیزیست که اختلال ایجاد میکنه در عقل انسان، تعقل انسان و در تکلم انسان. و تعریف‌های مختلفی صاحب جواهر نقل میکنه، ولی میفرماید که به نظر میاد که این را باید ارجاع بدیم به عرف. این تدیه خیلی دنبال تعریف لغوی و ماهوی و اینها نباشیم. مسکر بالاخره شراب و خمر و چیزهایی که مسکر هستن اهل عرف میدونن اینا مواد چه هستن و چند نوع هستن، اقسامشون چگونه است، شخص وقتی خورد چه بلایی به سرش میاد. این یه چیزیست که دیگه به عرف باید ارجاع داد. مثلا چرا الان خواهیم گفت، یه مختصری صبور باشید، خدا کمک میکنه، خواهیم گفت. باز با همین جوابتون همین است، یه ذره صبر بکنید، میاد انشالله. بس موجب حد چیه؟ موجب حد چی چیزی موجب حده؟ آیا باید حتما سکرآور باشه طرف مست بشه یا نه؟ ولو این که مثلا یه نصف استکانم بخوره، چند قطره بخوره، ولو مسکر هم نباشه، بالفعل این شخص رو، بله این شأنیت مسکر منظوره، ولذا اسکار فعلی منظور نیست. پنج قطره هم کسی بخوره ولو مسکرم نشد برای او سکرآور نشد، شرب مسکر بهش صدق میکنه، ولذا حد را خواهد داشت. ولذا در حد مسکر اولا متفقون علیه بلا خلافن هست، اجماع منقول و محصل داریم، و خدمت شما عرض کنم روایات متعدد مستفیضه بلکه متواتر داریم که حد داره. منتها عرض کردم شرایطی داره، شخص حکم را بدونه، موضوع را بدونه، شخصی مثلا تازه اسلام آورده، جایی بزرگ شده که به وفور اونجا شرب خمر می شده و می شه، اومد اسلام آورد و فرداش هم مسکر رو خورد و مسکور شد، مسل شد. نه خب این علل قاعده، و وقتی هم بهش میگن چرا خوردی میگه من نمیدونستم، من چی میدونستم این حرامه. خب اگر ندونه، یا نه به عنوان اینکه شربت برداشت خورد فنکش فکر مشکل بوده. علم به حکم، علم به موضوع، اینا شرایطش رو الان عرض میکنیم. مرحوم محقق میفرماید که تناول المسکر اول فقا، فقا همون آبجو هست که ممکنه سکرآور هم نباشه. فرقش اینه که ظاهرا در معاشر یک فعل و انفعالات شیمیایی انجام دادن که خالص نیست، تعجب فرمودید، ولی باز در این حال کسی اگر عاقل با همون دیگه، بله به حمدالله تقلبیه. مسکر اینچنینمون تا با این چهار شرط، اختیارن مع العلم به تحریم، اذا کان المتناولو کاملا بالبلوغ والعقل. پس بنابراین چهار شرط داره: تناول، تناول کردن، حالا تناول اهم از شربه. یه دفعه است که تناول به این صورته که مسکر خالص رو میریزه تو لیوان میخوره، بهش میگن شربه خمر. یه دفعه نه، مثلا این را قاطی میکنه به آب هندوانه میخوره یا به آبگوش میریزه میخوره، شرب خمر صدق نمیکنه، ولی تناول چیه؟ صدق میکنه. یا مثلا بیاره خمر را در کپسولهای متعددی تزریق بکنه، کپسول را مثل دارو بخوره، شرب صدق نمیکنه، اما تناول چیه؟ صدق میکنه. بله بله بله، تزریق. یا مثلا بیاد از به قول عرب ها صعود بهش میگن، صعود یعنی میاد از دماغش بریزه پایین. بذار فهمید بل ولی مال هم همسینی، یک تناول که گفته میشه به درون شخص. یه لحظه دقت بفرمایید، بله فرقی نمی کنه. ببینید اون چه که از اخبار استفاده می شود به جوف شخص این مواد مسکر وارد بشه. چرا اینکه کسی استفاده کرده حالا خواهیم گفت اگر چنانچه بله در مالیدن آیا تناول صدق می کنه یا نمی کنه بحثه. ولی زمان مرحوم آی خویی هم تعرض کرده در خدمت شما عرض کنم، صاحب جواهر هم در جواهر تعرض کرده، مرحوم محقق در شرایع خودش تعرض نکرده. به نظر من حرف بسیار خوبی مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان داره. ایشون می‌فرماید که حتی نهی وارد شده که اگر کسی بیاد اکتحال بکنه با خمر، سرمه مثلا درست بکنه با خمر به مژه‌هاش به ابروهاش، خوب نهی شده این کار حرامیست. خب اگر کسی از دماغش وارد بکنه، این که از کحل و اکتحال که اولویت بیشتری داره، در نتیجه این طبیعت بله 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 دقت بکنید الان عرض میکنیم بله اگر بله بین نمنا که اگر به حد اسکار برسه مسکر باشه، بله با بویدن یا به قول مرحوم صاحب جواهر یا آقای خویی اگر کسی این رو بیاد مواد جامد بکنه بگذره مثلا در قلیان با قلیان بکشه دودش وارد بشه مست بشه، بله حد جاری میشه ولو شرب خمرم صدق نکنه. یا حتی اگر کسی مثلا یه پارچ دو پارچ مثلا خمر را در کنار خودش قرار بده به کسی دیگه بگه اینو بریز رو بدن من و مالش بده و بمال به بدن من، و اگر چنانچه این سرایت بکنه و احیانا مستی و خوشی به دنبال داشته باشه، قطعا بله شرب خم صدق میکنه و اسکار اگر به فعلیت برسه قطعی است که خدمت شما عرض کنم این حد خواهد داشت. اما اگر نه مسکر نباشه، تناول صدق نکنه، حرمتش هست چون از استعمال این مواد شاره متنفر میکنه جامعه را، باید خریدارش، سازندهش، فروشندهش، حتی جلسه‌ای که اونجا شرب خمر میشه خود آدم حضور پیدا بکنه ولو شرب خمر نکنه، اون منفوریت و حرمتش هست. اما شرب صدق نکنه و اسکار نیاره اگر مثل بده به بدن مالیدن و اینها، طبیعتاً ولو کار ممکنه حرام باشه، اما حد جاری شدنش بدون این که مسکر باشه نه، این اول کلامه. چرا؟ در تناول هست، کسی اگر شرب خمر رو بکنه خیلی کم، یا شخصی هست که مزاجاً یه طوریست که یا اینقدر خورده که دیگه به این سادگی چیه مست نمیشه، خب این آدم ولو 5 قطره بخوره شرب خمر صدق میکنه ولو مسکرم دراش چیه نباشه، چون در مسکر بودن اون شأنیت ملاکه نه فعلیت.
اون شأنیت چیه؟
یعنی ما مثلا یه قطره می‌خوره، بله بله، ببینید چون خمره شأن خمر این است که میتونه مسکر باشه، ولی این به فعلیت نمیرسه چون کمه. یا اینکه لحظه، یا اینکه شما ممکنه یه مواد دیگر طرف بخوره جلوی اسکار و بدمستی را بگیره، اما در این حال شرب خمر کرده، خب اینجا بله شأنیت منظور همینه. در جریان حد فعلیت اسکار شرط نیست، مسکر بودن بالفعل شرط نیست، شرب شرطه، تناول شرطه، وارد بدن کردن عامل چیه؟ جریان اون حد خواهد بود. ولی اون که عرض کردم کسی قاطع بکنه این را به آبگوش مثلا، شرب خمر صدق نمی کنه ولی تناول صدق می کنه، آبگوش خورده ولی آبگوش نیه که توش، ولی اون که فعلا مستی هم ایجاد نکنه، تناول را که میگه تناول گفتیم لیعم شرب ول استباغ و این چنین چیز، استباغ یعنی به نحوی به بدنش به مال وارد بدن بشه، یا اینکه قاطی بکنه ممزوج بکنه، مثلا فرض بفرمایید که آرد رو با به جای آب خمر را قاطی بکنه، خمیر بکنه، بعد نون بشه و بخوره، تناول صدق میکنه، تناول صدق میکنه، در نتیجه ولو بالفعل مسکر بودن توش نباشه. و انواع و اقسامی که در خمر هست، مثلا فرض فرمایید که بله دلیلمون روایاته، در روایات نگفته که حتما کسی که شرب خمر کرد و مست شد حد داره، در دو فرمودی این چنین نیست، ولی زا ببینید در روایات مختلفی که وجود داره، بخواهیم اگر یه چند روایتش ببینید، مثلا در این معتبره دقت کنید، در این صحیحه ببینید، معتبره ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر و نبیذ ثمانی، فضا فرمودید یضرب فی الخمر و نبیذ ثمانی، چقدر خمر خورده اطلاق داره، اینقدر خورده که مسکر شده یا نه اطلاق داره، فضا فرمودید روایت مصداق رو داره بیان میکنه، ببینید مصداق رو داره بیان میکنه، این است که روایات خیلی مختلف هست و خیلی روشنه، در هم در بیان مثلا مرحوم آقای خویی داره، لا فرق فی ثبوت الحد بین شرب الخمر و ادخاله فی الجوف و این لم یستق علیه عنوان و شرب کل استباغ، فرقی نمی کنه در ثبوت حد بین این که شرب خمر بکنه به طور طبیعی بریزه تو لیوان یا همینطوری سر بکشه از اون بطری که داره، و ادخاله فی الجوف، نه یه دفعه نیست که داخل در بدنش میکنه، مثل مثلا در میریزه تو سرم، با سرم تزریق به بدن بشه، ادخال فلجوفه، و این لم یستق علیه عنوان و شرب، عنوان شرب هم چیه؟ صدق نمی کنه. این چنین تعبیر نکنه درباره بزرگان، نه تمام روایات رو از کردم، ببینید روایاتش ببینید میگه در متفاهم عرفی برای عنوان شرب نیست در روایات، بلکه موضوع ادخال در جوفه، ولی در روایات خیلی ببینم هیچ فرقی نمیکنم جوفه دیگه، مگر رگ جوف نیست؟ نه ببینید دقت بفرمایید، ببینید اصلا حد در اصلا ببینید در روایات دقت کنید، اشکالای نظریتون رو بذارید کنار، خوب گوش کنید به این روایت، بیان خیلی خوبی است، هم صاحب جواهر اینو داره، هم مرحوم محقق در شرایع داره، هم مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان داره، مرحوم آقای خویی داره، و اون این است که لم یترتب الحد علی شرب الخمر، مترتب نشده حد شرب خمر به اینکه عنوان شرب صدق بکنه، تازه فرمودید روایات زیادی داریم، یضرب فی الخمر و نبیذ ثمانی، پرده فرمودی اطلاق داره روایت. شرب خدمت شما عرض کنم صدق نمی کنه. مرومای خویی با مشهور اینجا یک اختلافی داره و اون اینی که مشهور این است که حتی شما به یک دیگ یه بطری مشروب بریزید عمدن همه بخورن شرب خمر صدق می کنه ولو اسکارم نیست. متسالمون علیه هست که اینجا حد به همه جاری میشه. مرحوم آقای خویی میفرماید که نه متسالمون علیه درسته هست ولی به نظر من اینا کار حرام کردند. حاکم تعذیر میتونه بکنه و باید بکنه اما خمر و شرب خمر اینجا صدق نمی کنه به خاطر اضمحلال. عملا یعنی به خاطر قلت این خمر در برابر این آب گوشت به این زیادی عملا صدق شرب خمر به این چیه؟ همین ایشون هم همینه. مشهور همونی میگه، مشهور میگن حتی یه قطره هم باشه، یه قطره هم باشه به جوف وارد بشه این چنینه. اون وقت حالا فرق نمی کنه یستفی فی ذالک الخمر و جمیع المسکرات. خمر البته میدونید که اینا اسمهای مختلف دارن، البته میدونید اول کلام مادم تا نبینه، یعنی تا عبارات را نبینه به ذهنش نمیاد. خمر از به اصطلاح انگور درست میشه، نبیز از تمر و خرما درست میشه، نقیق بهش میگن از زبیب درست میشه، از عسل بتع درست میشه، از نمیدونم آب جو و آب گندم و اینها مزر درست میشه. فرقی نمی کنه، هر تک تک اینها از مصادیق مسکر هستن و بله از عسل هم یه نوعی درست میکنن که از کردن بهش بتع گفته میشه. پس بنابر نه شربت غیر از این، اینا طوری ظاهرن میجوشونن، طوری درست میکنن، به نوعی سکرآور میشه. بنابراین مجموعا این شد که این چهار شرط باشه: تناول و با اختیار، بلوغ و عقل، با علم به موضوع و حکم اگر باشه، به مجرد ورود به درون انسان، چه از دماغ انسان، چه به استنا یعنی روغنمالی بکنه این مقدار که نفوذ در داخل بکنه، یا با از راه دماغی که صعود بهش میگن عرب ها، یا احیانا از مداخل دیگر کپسول درست کنن وارد بدن بشه، به اصطلاح این حد جاری میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من که برای داروهای بیهوشی میزنن اونا چه حکمی دارن؟ چه میزنن طرف فرقش از چی بیهوشی؟ نام خوبه یه فصل میزنن بگیم من اون بیمارستان ها میاره تو سرم یه چیزی میزنه
از مخدر رو میفرمایی؟